أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب یازدهم ذی القعده فرا رسید، یازدهم ذی القعده سال 148 ولادت با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا بوده. از نظر مورخین که یادداشت کرده اند 16 روز بعد از رحلت امام صادق، امام رضا پای به عرصه وجود گذاشت و به تعبیر بعضی از بزرگان اون هنگامی که امام هفتم علیه السلام موسی بن جعفر کامش تلخ بود به وفات و شهادت پدر بزرگوارش امام ششم، خداوند متعال او را شیرین کام کرد به ولادت فرزندش امام هشتم. چون 16 روز بین شهادت امام ششم تا ولادت امام هشتم بیشتر فاصله نبوده. در منبرهای سابق مسئله ولادت و پدر و مادر و برادران و ارحام و خیشان امام هشتم گفته شده و هرچند دانستن اونها برای یک نفر شیعه لازمه که رهبران خود را بشناسد و از جزئیات حالات آنان مطلع باشد، اما در این حال اونچه که در درجه اول اهمیت قرار داده شده مسئله شناخت مقام امامت و مقام ولایت که یکی از مصادیق آن خود امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام است. فضل ابن شازان که از اکابر اصحاب و راویان دانشمند روایات است حدیث مفصلی نقل می کند از امام هشتم، پیرامون امامت، پیرامون ولایت، پیرامون مقام امام، پیرامون عصمت و شرائط امام. نمیدانم چی شده که از فضل ابن شازان سوال میکنم که آیا تو تمام این روایت رو، تمام این مطالب رو در یک جلسه از امام هشتم فرا گرفته ای؟ میگوید خیر، در جلسات متعدد اونها را از امام هشتم دریافت کردم و اینک در یک جلسه برای شما نقل میکنم. چون اونقدر مطالب روایت سطح بالاست و اونقدر خود روایت مفصل و متوله که معمولا نمیشه در یک جلسه این روایت را از امامی دریافت کرد، لذا سوال کننده توجه دارد که این سوال را میکند. فضل ابن شازان هم جواب میدهد درسته، من در جلسات متفرق و متعدد اینها را از امام هشتم فرا گرفتم. عمده مطالب و محتوای اون روایت که شخصیتی عظیم مانند فضل ابن شازان طبعا روایاتی را از امام معصوم انتخاب میکنه و نقل میکنه که در سطح بالا باشن. نوع روایات امام هشتم اینچنینن، مرحوم شیخ صدوق که در سال 381 از دنیا رفته، کتابی دارد به نام عیون و اخبار رضا علیه السلام. در این کتاب حدود 800 روایت از امام اشتم در موضوعات گوناگون نقل میکند که اینها امروز درسند برای ما، امروز موجودند برای ما، امروز سرمشق زندگی ما هستند. که البته از زمان شیخ صدوق که این کتاب را نوشته تا عصر حاضر ما که مرحوم شیخ عزیز الله عطاردی کتاب مسند الامام رضا را نوشت، دو برابر دیگر از اون روایات و احادیث پیدا شده. لذا کتاب مسند الامام رضا که در عصر حاضر ما نوشته شده شامل 2400 مطلب است، 2400 روایت است، سه برابر اونچه که مرحوم شیخ صدوق آورده، که در این چند قرن در اثر تفحص این همه مطالب جدید پیدا شده. طبعا الان دانشمندان هم هنوز هستند که در مقام کاوش و پژوهش هستند و به مواریث معنوی و علمی امام اشتم و بقیه ائمه اطهار دست اندر کار هستند و پیدا می کنند و در اختیار قرار می دهند. با اینکه امام اشتم در مجموع عمرشون از 55 سال بیشتر تجاوز نکرده، در سال 148 متولد شده و در سال 203 به مسمومیت از دنیا گذشته، اما در این 55 سال که فراز و نشیب‌های فراوانی در زندگی امام اشتم پیدا شده، معاصر بودن با بنی عباس، اون هم افرادی مثل هارون و مأمون و همچنین مسافرت‌های تبعیدی از مدینه به بصره و از بصره به همین اهواز و از اهواز از طریق کوهسار و کوهپایه رام هرمز و بهبهان و شیراز به طرف خراسان بردن و اقامت اجباری در نزد مأمون عباسی داشتن و ولی عهدی تحمیلی را بر ایشان تحمیل کردن و آنچه که در دوران ولی عهدی داشته، همه اینها مسائلی است که برای یک شخصیت بزرگ قابل توجهند. اما در این حال بزرگان علم و عمل همیشه وظیفه خود را انجام می دادند و از عهده اداء وظایف خود بر می آمدند. ما از امام اشتم واقعش این است که استفاده بهینه نمی کنیم. حالا قبول داریم، معتقدیم که امام اختصاص به یک منطقه جغرافیایی نداره، مال همه جاست و مال همه کسه. اما در این حال اونطور که امروز متداول شده که سایه امام اشتم است که بر سر ایران اسلامی کشیده شده و این امام اشتم است که حافظ و پاسدار و نگهبان و نگهدار واقعی ایران از حوادث گوناگون سیاسی است و ما به این حقیقت هم رسیده ایم، بایستی از امام اشتم بیشتر استفاده کنیم، استفاده‌ای که به نفع اسلام باشد نه به نفع شخصی خود ما، چون استفاده های شخصی از ائمه اطهار از امام اشتم زیاد می شود. ما اینا را کار نداریم، اینا خوبن، اما اینا مسائلی هستن که به نفع خود انسان تمام می شود. من باب مثل جناب عالی در روز ولادت امام رضا نقل مکان کنی از خانه ای به خانه دیگر، مثلا از خانه استیجاری به خانه ابتیاعی و ملکی، یا دختر تو یا پسر تو در ولادت امام رضا ازدواج بدی و همچنین عرض کنم به حضور شما مسافرتی اگر بخوای بری، معامله ای اگر بخوای، شرکتی اگر بخوای داشته باشی. این کارهایی که معمولا ما انجام میدیم و در روزهای ولادت ائمه اطهار انجام میدیم، اینا نوعا به نفع خود ماست، استفاده هایی است که خود ما میکنیم. یا اگر پشت شیشه اتومبیلت بنویسی یا علی ابن موسی رضا، معمولا برای آن است که این ماشین تصادف نکنه، بهش نزنن، بیمه بشه. استفاده ایست از امام رضا به نفع خودت. یا اگر در یه جای شعاری از امام هشتم نقل کنی، اینا همه خوبن، ما منکر اینا نمیتونیم باشیم، ولی اینها برای خودته، برای امام رضا چه کردی؟ اینو جواب بدید. امام رضا خودش هم احتیاجی نداره، دینی که امام رضا پاسدار اون دین است، مذهبی که امام رضا نگهبان اون مذهب است، اینها از ما حمایت میخواد، اینها از ما پاسداری و کمک میخواد. ما باید به نام امام رضا دین رو کمک کنیم. و این مسئله ای که عرض کردم اثرش در جای دیگر آشکار می شود. یکی از علمای بزرگ رو بعد از وفاتش در خواب دیدند و به او گفتند که آقا شما از دنیا رفتید، بر شما چه گذشت؟ جواب داد وقتی که شما مرا آوردید و در قبر گذاشتید و مرا دفن کردید، خطابی به من شد که فهمیدم این خطاب از طرف خدای رب الارباب که فلانی امروز چی آوردی؟ گفتم آقا کتاب نوشتم، منبر رفتم، قضاوت کردم، اصلاح ذات البین کردم، چه کردم و فلان کردم و بالاخره ترویج دینت کردم. جوابی آمد که اون جواب بسیار خطرناک. جواب آمد ترویج دین کردی؟ واقعا خواستی دین رو ترویج کنی یا خودتو میخواستی ترویج کنی؟ متوجه هستی؟ ما خیلی از کارها رو میکنیم به نام دین، اما یه کمی که تحلیل بکنیم میبینیم که خودمون رو داریم بزرگ میکنیم، خودمون رو داریم ترویج میکنیم. خطاب به من شد اردت ان تروج ام ان تروج، با این کارهایی که کردی، زحماتی که کشیدی، خواستی که خودتو ترویج کنی به این وسیله، خودتو جا بندازی تو مردم، خودتو معرفی کنی، انسان متدینی هستی، انسان دانشمندی هستی، یا خواستی دین رو ترویج کنی؟ من گیر کردم، نمیدونستم چه جواب باید بدم. اینه که عرض میکنم استفاده بهینه از امام نمیشه. میشه، اینها استفاده بهینه نیست، استفاده هاییست که به نفع خود ماست. باید بنشینی تحلیل کنی به نفع اسلام، به نفع امام رضا چه کار کرده ای؟ یک مسئله ایست که ما همیشه به آن معتقدیم و از آن دم میزنیم و غیر از اینم رای نیست. مسئله دیگه که اونم حائز اهمیت و جزء این جمله است که عرض کردم ما از امام رضا خوب استفاده نمی کنیم، امام رضا یک شخصیت عظیم فرهنگی بوده. همین احادیث و روایاتی که از ایشون نقل شده درباره توحید، درباره شرائط الوهیت، درباره شرائط نبوت، این فرمایشات امام رضا از نظر علمی اونقدر سطحشون بالاست که دانشمندان همیشه در مقام شرح و تفسیر اینها، افرادی امثال علامه طباطبایی، امثال امام راحل رحمت الله علیهم اجمعین، چه تحقیقات و تحلیلاتی در فرمایشات امام هشتم کردن. ما از اینا استفاده نمی کنیم چون خیلی ها هستن، حالا شماها را شخصا عرض نمی کنم، خیلی ها هستن که نه پای منبر می نشینن، نه کتاب مطالعه می کنن، نه در جلسات شرکت می کنن، نه با ائمه اطهار انسی از نزدیک پیدا میکنن. فقط معتقد است که وقتی رفت مشهد میوه مشهد و آب و هوای مشهد چگونه باشد. فقط معتقد است که مثلا امنیت، آسایش، آرامش، ارزانی اجناس چگونه باشد. اما امام رضا چگونه بود در این فکر نیستم و در نتیجه سطح فرهنگ ما بالا نمیره. حالا یک مورد عرض کنم که من خودم رو این مسئله شخصا رنج میده و مثالی برای یه مصادیق دیگه، یه موارد دیگه. خب از قدیم امام رضا را میگفتن زامن آهو. خب ما همیشه پای دیوارها، بالای منازل، پشت شیشه ماشین، کجا و کجاهایی می نویسیم یا زامن آهو. این به نفع خود ماست، به نفع امام رضا نیست. فقط می خواهم اینه بگیم که امام رضایی که آهو ای را ضمانت دادی و در فنا خودت حفظ کردی، ما را هم در فنا خودت حفظ کن. ولی من اینه می خواهم بگم، ما از وقتی که بچه بودیم، کوچک بودیم، این جمله یا زامن آهو را می دیدیم، می شنیدیم. هنوز هم هست. مثل اینکه امام رضا معجزه ای غیر از ضمانت برای این آهو دیگه در زندگی نداشت. در صورتی که ده ها اگر نگوییم صد ها معجزه از امام رضا صادر شده، اونها را طرح نمی کنیم، نقل نمی کنیم، استفاده نمی کنیم. یک استفاده و مسئله خیلی عادی در سطح پایین برای خودمون و حفظ خودمون و زن و بچه‌مون. اگرم ما منبر بریم، آقایان منبر برن، کتاب نوشته بشه، تدریس بشه، چی بشه تا یه سری مسائل در سطح بالاتر برای فرهنگ مردم مطرح بشه، بازم از باب مثال عرض کنم، روستاییان، دهاتیان که در سطح پایینی از فرهنگ و اعتقادات هستن، وقتی که آمدن تو شهر، شهرنشین شدن، باز روی همون اعتقادات اولیه یا زامن آهو یا زامن آهو، دوباره مردم ما که با فرهنگ امام رضا مقداری فاصله گرفتن، هم دوباره برمیگردن به همون یا زامن آهوی روستایی. بابا آقای روستایی، انسان دهاتی، توقعی از او هست که بالاتر از این نیست. از جناب عالی توقعات دیگری هست. تو نباید بعد از 50 سال دوباره وقتی شعار زامن آهو را دیدی برگردی به همون و در همون درجا بزنی و در همون محدوده بمانی. بیا جلو، بقیه مسائل را اونو بگذار برای اشخاص ساده دل، برای اشخاص ساده لوح و معتقد به اعتقادات اولیه. این است که ما درجا میزنیم. باز در امر فرهنگی اسلامیمون پیشرفت نمی کنیم. حتی مساجدمون که امروز به حمد الله تعالی سرشارن از جوانها و از بسیجیها و از نوجوانان و جوانان و خیلی جای امیدواری به اینهاست، اینها هم باز یه مقدار اسیر و درگیر اعتقادات جو و جامعه خودشون هستن. بینش این است، فکر این است. پس این همه مباحثات سطح فلسفی و سطح علمی که امام رضا با جاسلیق نصرانی داشته در امر اثبات اسلام، مذاکراتی که با رأس الجالوت یهودی داشته در امر اثبات اسلام، مذاکراتی که با ابو اسحاق صابی داشته، مناظره های علمی که با هرمز کبیر رئیس مجوسی ها و زردشتی ها داشته، که در تمام اونها آقایان محکوم شدند و مجاب شدند و شکست خوردند و اعتقاد کردند، اعتراف کردند که ما بر باطلیم، به علی ابن موسی دینش که اسلام است، دین حقه. ابو اسحاق صابی یک کسی بود که نوشتن در هیچ مجلسی که میرفت و بحث میکرد کسی نمیتونست دست تو دست او بگذاره، از بس دانشمند بود. اون روز در مقام و محضر امام رضا مانند موم نرم شده بود، مانند گنجشکی که در مقابل یک بازی قرار بگیره. لذا جاسلیق نصرانی و اون یکی دیگه رأس الجالوت یهودی گفتن ما قبول داریم حق به جانب اسلام است و حق به جانب علی ابن موسی رضاست، اما به خاطر دینمون، به خاطر پستمون، به خاطر مقام و جامون نمیتونیم دست برداریم. برخلاف ابو اسحاق ساوی که با اون همه عظمت علمی که داشت برخاست و به قبله به سجده افتاد در وسط جمعیت مناظره چیها، در وسط ارکان دولت مأمون و عامه مردم رفت سجده، گفت اما انا، حالا یعنی ابو رأس جالوتو عرض کنم، جاسلیق حرف خودشون رو زدم، اما من که ابو اسحاقم با این مقامی که دارم، فاشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهادتین گفت و اسلام آورد. خیلی امام رضا هم تحویلش گرفت، شخصیتی بود، باید از او استفاده بشه. حتی در جلساتی که امام رضا میخواست بره برای مناظره مذهبی، اول ابو اسحاق را میفرستاد، او میرفت با اونها بحث میکرد، زمینه را آماده میکرد برای تشریف بردن حضرت رضا و تکمیل مطالب، احترامش میکرد. مسلمان جدید الاسلامی بود که با بصیرت کامل اسلام آورده بود. طبعا امام اشرم به نسبت خودش هم خیلی اذیت شد، خیلی ناراحت شد، مأمون خیلی ایشون را اذیت کرد. دیگه اذیت سیاسی میدونید، یه اذیتیه که به ظاهر خیلی احترام و محبت، اما در واقع ضربه زدن و کشت و کشتاره. مرتب مأمون اظهار ادب میکرد، اما همون اظهار ادبهاش دشمنی علیه علی بن موسی رضا را در پی داشت. کار به آنجا رسیده بود که وقتی امام رضا از پیش مأمون می آمد منزل، هنوز عرقش خوش نشده بود، هنوز لباسش رو عوض نکرده بود، رو به قبله می ایستاد و عرض می کرد خدایا دیگه مرا از مأمون راحت کن. مأمونی که ادعا می کرد من عباسی هستم و عموزاده این با علی بن موسی رضا و اون جنایاتی که مرتکب می شود. حالا ما نظر به این که شب ولادت امام هشتمه، شب جشن، شب شادمانیه، نمیخواییم روزه وفات و شهادت امام رضا رو بخونیم، اون در وقت معینش که آخر ماه سفره انشاءالله خونده میشه و گفته میشه. فعلا ولادت امام هشتم است که همراه با سرور و خوشی و شادمانیه، ولی منظور این است که ما امامی داریم که در عالم نظیر نداره و مرتباً برکاتش به شیعیانش چه در ایران و چه در خارج ایران سرازیر است و میرسه. شیخ حر عاملی میفرماید و ما بدا من برکات مشهده فی کل یوم امسه مثل غده. اون چه که از برکات مزجع و مرقد علی ابن موسی به مردم صادر می شود، هر روزش مثل روز گذشته است. یعنی روزی نیست که از طرف امام رضا معجزه‌ای، کرامتی، بزرگواری، میهمان نوازی صادر نشه. خاصیت امام این است. آب مادامی که آب است، خاصیتش تر کردن و مرطوب کردنه. امام مادامی که امام است، خاصیتش کمک رسانی و رهبری و پیشوایی است. ما امیدواریم که خداوند متعال ما و شما را در این دنیا مشمول تشیع خالص و صحیح حضرت رضا قرار بدهد. پروردگارا به حقیقت محمد و آل محمد. امام اشتم را به فریاد ایران اسلامی برسان. خداوند در شر دشمنان، کید و مکر گروهک‌های الحادی، فاجعه جنگ‌های نیابتی که امروز امریکا در رأس اونهاست و در دنیا به راه انداخته، به برکت آقایی و محبت‌ها و تفقد‌های امام رضا نسبت به شیعیان، اونها را از سر ما دور فرما. خداوند انقلاب اسلامی ما را به انقلاب الهی جهانی امام عصر متصل فرمان. خدایا امام راحل ما را که در زمان حیات این آرزو در قلب شریفش بود که به زیارت امام رضا مشرف شود و نشد، خدایا او را با امام اشتم محشور بفرمان. رهبر معظم انقلاب، به برکات امام زمان وجود عزیزش را حفظ فرما. ظهور آقا امام زمان را نزدیک کن. بار اله شهیدان ما را با امام اشتم که خود جزء شهدا و ارکان شهداست محشور بفرما. ما را در دنیا و آخرت مشمول رؤیت و زیارت و شفاعت ایشان قرار بده. خدایا این مجلس و این گونه مجالس را قبول و مقبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.